iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به فصل 15 استراتژی ها از کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خود تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی. استراتژی یعنی چی؟ حالا الان فارسی شده راهبرد. اینو من موقعی کتاب نوشتم که هنوز کلمه راهبرد انتخاب نشده بود به جای استراتژی. استراتژی یعنی راه رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آینده. اولا نقطه موجود رو باید بشناسیم خوب از ابعاد مختلف. نقطه مطلوب در آینده رو هم باید بشناسیم. باید یه نقطه انتخاب کنیم که شدنی باشه. مثلا ما نمیتونیم با موشک 2000 کیلومتری آمریکا رو بزنیم که اونجا فاصلش خیلی زیاده. پس ما نمیتونیم بگیم هدفمون از شلیک این موشک زدن آمریکاست، برای اینکه اصلا اونجا نمیرسه. تعیین نقطه مطلوب هم یه روش علمی داره، همینطوری نیست. بعد وقتی میخوان موشک شلیک کنن میگن آقا باد میاد، باران میاد، چی هست؟ چون اینم میتونه رو مسیر موشک اثر بذاره. یعنی محیط رو هم باید ارزیابی کرد، پیش بینی کرد که در این مسیر رفتن از حال به آینده چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. اگه درست پیش بینی نکنیم خب به هدف نمیرسیم. البته باید این منعطف باشد، این تدوین استراتژی. اگر در طول مسیر، در طول زمان تغییراتی حاصل شد، اون رو هم اصلاحش کنیم. حالا نقطه موجود این که از ابعاد مختلف باید بسنجیم. از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین الملل، حقوقی، تاریخی، ببینیم چطوری هستیم. مثلا چشمنداز تدوین میکنن، مثلا میان میگن آقا چشمنداز ما بر سال مثلا 1420-25 اینه که جمعیت ایران میشه 100 میلیون نفر. مثلا دارم عرض میکنم، خواهی ما 100 میلیون نفر باشیم، اینا چقدر نون میخوان، چقدر پروتئین لازم دارن، چقدر لباس میخوان، چقدر خونه لازم دارن. بعد اگه مثلا اینقدر ما نون لازم داریم، این چقدر گندم باید باشه، برای اینکه اینقدر گندم داشته باشیم چقدر زمین باید ببریم زیر کش، زمین ببریم زیر کش با چطوری آبشو بدیم. بعد باید برای هر کدوم اینا مطالعاتی صورت بگیره. راه رسیدن از وضع موجود به چشم انداز رو میگن استراتژی. حالا ممکنه استراتژی 5 ساله باشه، 10 ساله باشه، 20 ساله باشه، 25 ساله باشه. ممکنه راجع به کشور باشه، راجع به جهان باشه، راجع به یه شهر باشه. مثلا بگیم استراتژی شهرداری تهران چیه؟ یا یه مؤسسه باشه، استراتژی شرکت نفت چیه؟ استراتژی کارخونه فولاد چیه؟ استراتژی دانشگاه چیه؟ استراتژی فرهنگی ما باید چی باشه؟ حتی ممکنه یه شرکت کوچیکه، استراتژی من برای رسیدن شخصی من، استراتژی من در زندگیم چیه؟ از الان که من اینجا هستم برای رسیدن به اون آینده مطلوب چیکار باید بکنم؟ همه اینا مهمه. نقاط قوت و ضعف من چیه؟ فرصت ها و تهدیداتی که وجود داره از خارج از کشور چیه؟ تحولاتی که ممکنه در این فاصله اتفاق بیفته چیه؟ اینا همه رو موضوع اثر میذاره. حالا من اومدم اینجا استراتژی ها رو به خصوص در رابطه با مسئله بیکاری، چون مسئله بیکاری خیلی مسئله با اهمیتیه، بررسی کردم. بیکاری هم باز خودش هم نقاط ضعف میتونه باشه، یه جا هم قوت میتونه باشه. مثلا اگه بیکار باشن مزد نیروی کار میاد پایین، برای کسایی که میخوانن نیرو استفاده کنن مثبته، هرچند منفیش بیشتره. حالا من الان اینجا نقاط ضعف ناشی از بیکاری رو عرض میکنم. کاهش امید به آینده، کسی که بیکاره نسبت به آینده امیدش کمتره. کاهش امنیت ملی، خودم بیکار، اصلا آدم تا زنده است خرج داره دیگه، اگه درآمد نداشته باشه نمیتونه بمیره که بگه من درآمد ندارم چی نمیخورم. این ممکنه به کارهای ضد امنیتی بپردازه یا دشمن از این مسئله سوء استفاده بکنه، گرچه مردن هم الان هزینه داره. گسترش نارضایتی از دولت و نظام، این زمینه رو فراهم میکنه برای اختشاشات و انقلابهای رنگی و توطئه‌های خارجی. کاهش اعتماد به دولت و نظام، کاهش اعتقاد به توانایی دین در امور کشور. اینا رو من حالا توضیح دادم، خیلی از این مشکلاتی که ما داریم برمیگرده به انتخاب‌های خودمونه که چه کسی به عنوان رئیس جمهور رو نماینده مجلس و شورای شهر و روستا انتخاب می‌کنیم. من مثال زدم، امام علی علیه السلام می‌فرمایند بهترین تفریح کار است. باور ما ایرانی‌ها اینه که بهترین کار تفریح است. اون وقت بعد مشکلات ناشی از همین تصور غلط رو می‌ذاریم گردن دین، چون اسم نظامون اسلامی است. کاهش عزت نفس و اعتماد به خود در بیکاران، اون که بیکاره عزت نفسش هم خدشه‌دار میشه دیگه. ما داریم تو اسلام میگه اگر فقر بیاد ایمان میره، بیکاری باعث فقر میشه. تضعیف باورهای دینی و ایمانی، گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ، روستاهامون هی داره خالی و خالیتر میشه گرچه خیلی شده، و شهرهای بزرگ پرتر میشه و هزار مشکل ایجاد میشه. شما الان تو مثلا کشور اروپایی برید، روستاهاشون هم دارن کار میکنن، رها نمیکنن که تخلیه بشه، خالی بشه. چرا؟ یه جایی مثلا مثل جنوب ایتالیا، سیسیل، ناپل این اتفاق افتاده. گسترش بیرویه شهرهای مهاجرت میکنن، شهرها هم بیرویه گسترش پیدا میکنه. بعد اینجا یه نکته خیلی مهم است، شهرداری ها خیلی موقع درآمدشون از تراکم فروشیه. طرف میخواد 3 طبقه زمین داره، کلی قیمتشه، میخواد 4 طبقه بسازه، میگه اگه میخوای طبقه 4 بسازی باید پول بدی، شهرداری پولش اونجا تامین میکنه. لذا یه خطی دور شهر کشیدن، میگن این از این خارج نباید باشه، اینجا مسکونیه. گسترشش نمیدن، مجبور میشن تو شهر عمودی برن بالا. چرا گسترش نمیدن؟ نمیشه، نه شدنی هم هست ولی نمیکنن، چون میخواد هزینه‌اشو در بیاره از این طریق. گسترش حاشیه نشینی در شهرها، اینم خیلی خطرناکه. هر جا که مثلا مهاجرین میان تو شهر خودشون هستن، تو روستای خودشون هستن، اینا معمولا کمتر خلاف میکنن، شهرهای کوچیک به خصوص. اما وقتی میان تو شهرهای بزرگ، کی به کیه؟ ببینید جرم جنایت هم تو اونجاها گسترش پیدا میکنه، گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اینم گسترش پیدا میکنه. گسترش آشوب و ناامنی، هر جا که جمع مجمع مهاجرت از مناطق مختلف هست، اونجا میبینید زمینه برای آشوب و اینا، فساد اخلاقی و اجتماعی و اینها هست. امنیت شاغلین هم کاهش پیدا میکنه، که الان شغل داره ولی یکی دیگه میاد میگه آقا من حاضرم با مزد کمتر کار کنم، شغل اینم در خطر قرار میگیره. گسترش اعتیاد، گسترش رشوه و فساد در دستگاه دولتی، این از آثار بیکاریه. افزایش تعداد زندانیان، فرار مغزها به خارج از کشور، گسترش نفوذ نیروهای معارض نظام و اسلام، طمع کشورهای خصم در سرنگونی نظام و اعمال فشارهای مختلف و حتی تجزیه نظام. اینا بالاخره یه خطراتی است، ما باید به مسئله اشتغال اهمیت فوق‌العاده قائل بشیم. اما عرض کردم نقاط قوتی هم از یه جهاتی داره این قضیه، مثل اینکه وقتی نیروی کار فراوان باشه مزد نیروی کار کمتره. این حالا برای اون کسانی که کار میکنن خوب نیست، ولی برای اون شرکتایی که میخوان کارگر بگیرن یا کارمند بگیرن این از نظر اقتصادی به نفعشونه و موفق میشن کسانی رو با حقوقای خیلی پایین استخدام کنن. آمادگی بیکاران برای کار در نقاط محروم، وقتی طرف بیکاره حاضر میشه پاشه بره نقاط گرمسیر سردسیر که در حالت عادی ممکن نخواد بره. گسترش خدمات در رقابت بین شاغلان برای حفظ شغل، اون که شاغله سعی میکنه اگه به خصوص بخش خصوصی باشه بهتر کار کنه که سابکارش نگرش داره، چون رقیب داره دیگه. الان کسایی اومدن میگن آقا ما بهتر کار میکنیم، بیشتر کار میکنیم، کمتر میگیریم. اینا هرچند نقاط قوت است اما اصلا قابل مقایسه با نقاط ضعف نیست. حالا یده نگن اومده میگه بیکاری نقاط قوت هم داره، خب از این جهات داره ولی ضررش خیلی بیشتره از همه جهات. تهدیدات بیکاری، متاسفانه در ایران تصور غلطی از اندازه درآمدها است، گاهی ده ها صد ها و هزاران برابر واقعیت تصورات، و این باعث مطالباتی شده. این مطالبات ناامنی هایی میاره، نارضایتی هایی میاره، خود این اغتشاش ها و غیره ممانعت میکنه از سرمایه گذاری خارجی در ایران. ببینید داریم راجع به تهدید که گفتیم، تهدید یعنی خارجیش، ولی داخلیش هم هست. شما مثلا بعضی مناطق مثل سیستان، بلوچستان یا کردستان که این گروهک‌های ضد انقلاب ناامنی ایجاد کردن، اگه کسی هم بخواد اونجا سرمایه گذاری کنه میگه ناامنه، من سرمایه نمیبرم اینجا که ناامنه، میان بگیرن، رشوه بگیرن، تهدید کنن، میکشیم، آتیش میزنیم. لذا بخشی از عدم پیشرفت این مناطق برمیگرده به ناامنی ها. هر کی به ناامنی دامن میزنه در حقیقت جلوی سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی رو گرفته. تبلیغات برای رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، تبلیغات برای تضعیف فرهنگ کار در ایران، این خیلی نکته مهمیه. این تبلیغات برای تضعیف فرهنگ کار در ایران نه فقط توسط خارجی‌ها بلکه به خصوص توسط داخلی‌ها صورت می‌گیره. فیلم سینمایی و سریالی نیست که تو ایران چه توسط صدا و سیما چه در بخش خصوصی تولید بشود از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبره، در حالی که تو اسلام کار کردن عزت هست. چقدر تأکید شده بر کار. کار که نباشه این آره، کسایی که ما بهش میگیم مغزها و کارآفرین، اینا راحت‌تر جذب خارج میشن. بعضی هستن حاضرن تو ایران سرمایه گذاری کنن، متاسفانه تو ادارات دولتی اینقدر فساد از طرف کارشکنی میکنه، میخواد یه چیزی بگیره، آخرش بعضی ها رو پشیمون میکنه از اینکه بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنه. من حالا چون وزیر خارجه و دیپلمات بودم، ما تلاش میکردیم اگر نیروهای نخبه‌ای تو خارج از کشور هستن اینا رو جذب کنیم، خب باش برو به ایران مملکتت خدمت بکن. حالا مثلا طرف اونجا استاد دانشگاه است، در بهترین دانشگاه‌ها بهترین مدارک تحصیلی رو گرفته که ما هم نیاز داریم، این میاد ایران میخواد بره دانشگاه تدریس بکنه، کی مانع میشه؟ اساتید دانشگاه. اینا باید اساتید تعیین بکنن که این تو این گروه ما بیاد یا نیاد. من معتقدم این باید دست اساتید دانشگاه بگیریم. چرا؟ چون اینجا تعارض منافع است. میگه یعنی بیاد با این سوادی که داره، با این مدرکی که داره، خیلی سریع جای منو میگیره. و برای اینکه جاشو نگیرن بازیش میدن. 6 ماه یه سال ایران میمونه در به در این ور اون ور، آخر سر برمیگرده کشوری که با هزار زحمت آورده میشه ایران. من معتقد هستم که استخدام استاد خارجی و نخبگان رو باید دست اساتید دانشگاه خارج کرد. جاسوسی اقتصادی، به کارگیری رشوه توسط کشورهای خارجی، محدودیت‌های بازار خارجی برای کالاهای ایرانی، افزایش تبلیغات تحریک‌آمیز، گسترش نفوذ نیروهای معارض نظام و اسلام، افزایش فشار کشورهای خصم برای سرنگونی نظام و تجزیه کشور، تضعیف امنیت ملی. اینا به اصطلاح تهدیداتی است که بیکاری میاره. اما فرصت‌های بیکاری، خب وقتی مثلا شما نیروهای ایران مجبور میشن برن به خارج از کشور یا مهاجرت میکنن، به نوعی نفوذ داره. مثلا من ایرانی که خارج کشور هستن، حالا ممکنه مثلا با نظام و با دولت و با اسلام مخالف باشن، اما عرق ملی داشته باشن نسبت به کشورشون. این اونجاییش که عرق ملی است به نفعمونه. گسترش روابط ایران با دولت‌های ضد آمریکایی، گسترش بیداری اسلامی، اینا فرصت‌هایی است که ما داریم. سست شدن پایه‌های دولت‌های خصم در منطقه و در جهان، تضعیف روزافزون آمریکا و کشورهای همپیمانش، جریان تبدیل نظام تک قطبی به چند قطبی که در جریان هست، و بروز اختلاف و رویارویی بین قدرت‌های بزرگ که حالا ما مثلا اختلاف بر سر اوکراین رو می‌بینیم، اختلاف بر سر فلسطین و غزه رو می‌بینیم. حالا اینا هست. مراحل تدوین استراتژی چیه؟ پس از اینه که من حالا اینا رو میگم که چه مراحلی طی کردیم، تا بعد بگم که استراتژیمون چی باید باشه. محیط ملی و بین‌الملل بررسی کردیم، نقاط قوت و ضعف بررسی شد تو فصول گذشته، فرصت‌ها و فشارها، تهدیدات در محیط بین‌المللی، تعیین تهدیدات اصلی که در ارتباط با مشکل موزل بیکاری برای کشور وجود داره، نوبت به بررسی اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌ها میرسه. وقتی این کارو کردیم، باید اهداف رو تعیین کنیم، سیاست‌ها رو هم مشخص کنیم، بعد استراتژی‌ها رو تدوین کنیم. اینا رو استراتژی ها تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید که توی تایلند اومدن، دولتش افتخار میکنه به اینکه کلی درآمد ارزی داره از محل صدور زنان خودفروش به خارج از کشور. خب ما به عنوان فرهنگ اسلامی که نمیتونیم این کارو بکنیم. خب تایلند میتونه از درآمد زنان خودفروش سرانش افتخار بکنن و حتی کمک کنن به این که زنان تایلندی چه در داخل چه در خارج از کشور، خارج کشورشون، به این شغل بپردازن و کسب درآمد بکنن. ولی خب ما که اینا اصلا قبول نداریم. اینا سیاست ها از این لحاظ است که اثر داره. یا مثلا در کشور غربی، چون اصالت لیبرالیسم بر سوده، هرچی سود داشته باشه خوبه، با اینکه مشروبات الکلی کلی ضرر داره، با اینکه گوشت خوک ضرر داره، اما از اون تولیدش و صادراتش و اینا حمایت میکنن به خاطر سود مادی که براشون داره. ما نمیتونیم، این حرامه، هر دوش حرامه، تو سیاست‌های ما جایی برای حرام قرار نداره. اهداف هم باید مشخص باشه. مثلا آمریکا هدفش سلطه بر جهانه، هرچی بیشتر. ما همچین هدفی رو دنبال نمی کنیم. ما دنبال سلطه بر ملت‌های دیگه نیستیم، ما دنبال پیشرفت خودمون هستیم. حالا جنبه‌های مختلف، اینی که میخوام بگم اهداف، سیاست‌ها تو تدوین استراتژی‌ها خیلی مهمه. باید اهداف رو تعیین بکنیم بر این اساس، و بعد با توجه به مؤلفه‌های فوق‌الذکر جهت تحقق اهداف، باید سیاست‌ها را مشخص ساخت، آنگاه نوبت تعیین استراتژی‌ها فرا می‌رسد. در پایان بخش استراتژی‌ها، با توجه به ابعاد مختلف استراتژی، استراتژی کلی در برگیرنده تمام ابعاد استراتژی‌هاست تنظیم شده. حالا ما استراتژی فرهنگی، استراتژی سیاسی، استراتژی اقتصادی، استراتژی سیاست خارجی، نه هر کدومشون یه چیز داره، در نهایت همه اینا رو باید کنار هم بذاریم، میگیم ما استراتژی ایران این است در کل زمینا. اهداف فرهنگی اجتماعی باید اهداف رو تعیین کنیم، تا بعد سیاست ها رو بگیم. در راستای حل موزل اشتغال، عرض کردم به خاطر اهمیت موضوع اشتغال، استراتژی ها رو بیشتر بردم به این سمت. اهداف فرهنگی اجتماعی، حاکمیت اسلام و تقویت نظام جمهوری اسلامی، تقویت ایمان دینی و عرق ملی، حفظ استقلال کشور، تأمین و تحقق منافع ملی، تأمین امنیت و آرامش عمومی، ارتقای مشارکت عمومی در ایران، تحقق توسعه همه جانبه، ارتقای آگاهی‌های عمومی و اصلاح فرهنگ عمومی، تقویت عزت نفس، یک رنگی، خودباوری، خوداتکایی، تقویت روحیه جستجوگری، آینده نگری، برنامه ریزی، تلاش و غیره، تقویت انضباط مالی و اجتماعی، توسعه کیفی نیروی انسانی و پرورش نیروی انسانی مؤمن، مؤمن با وجدان، متفکر، متخصص، کارآفرین، پرتلاش و قانع، ارتقای روحیه کار گروهی، ارتقا و بهبود محیط زیست. این جزء اهداف فرهنگی. حالا سیاست‌های فرهنگی چیه؟ برای تحقق اهداف مورد نظر که در قسمت قبل به اون اشاره کردم، این سیاست‌ها اینه: تکیه به ایمان مذهبی و تقویت اون، پاکسازی باورهای مذهبی از خرافات و تحریفات و نابسازی مذهب. ما بالاخره در طول تاریخ یه تحریف‌هایی وارد دین ما شده، یعنی وارد باورهای مردم نسبت به دین شده. این تحریفات رو باید، خرافات رو باید بزداییم. تقویت اعتماد عمومی به نظام و امید به آینده. امید به آینده مسئله بسیار مهمیه. تقویت عرق ملی به ویژه در مقابل غرب، توسعه علمی، فرهنگی و کیفی نیروی انسانی و پرورش نیروی انسانی کاردان و کارآفرین. تقویت نیروهای فنی و حرفه‌ای در سطوح مختلف. اینجوری نیست که ما بگیم حتما ما اگه بتونیم 50 میلیون دکتر هم داشته باشیم. بالاخره ما برای کارهای عادی هم ما متخصص لازم داریم دیگه. گچکاری بلد باشه، سیمکاری، چیزهای دیگه باید ببینیم چی نیاز داریم برای اون کار کنیم. تقویت فرهنگ و وجدان کاری، شایسته سالاری در مدیریت‌های عمومی و دولتی و ترجیح آن بر امنیت شغلی. ما یکی از مشکلاتی که داریم، هی اومدیم گفتیم آقا امنیت شغلی، امنیت شغلی. طرف 30 سال استخدام میشه، تا 30 سال هست چه خوب کار بکنه چه نکنه. طرف میگه من میتونم زنمو طلاق بدم ولی کارمندمو نمیتونم اخراج کنم، یا کارگرم رو نمیتونم اخراج کنم. کارگر بخواد اخراج کنه باید هی بره این وزارت کار و دادگاه مربوطه شو غیر و اینا. در حالی که شایسته سالاری یعنی آقا تو گیرم موقع استخدام بهترین بودی، اما اگر یکی بهتر از تو پیدا شد باید یه جای تو رو بگیره، بنابراین استخدام نمیتونه مدام اون باشه. اصلاح ساختار اداری نیاز هست. ما ساختار اداری رو اصلاح بکنیم. من یه کتابی هم نوشتم تحت عنوان برنامه جهاد اداری، نجات ارباب رجوع، که گفتم چه اصلاحاتی باید صورت بگیره، مفصلتر و ریز بهش پرداختم. اصلاح قوانین و مقررات و ثبات آنها. یه چیزی امروز تصویب کنیم فردا عوضش کنیم، دوباره یه چیز تصویب کنیم فردا عوضش کنیم. خب این کسایی که میخوان کار اقتصادی بکنن نمیتونن عمل کنن. شفافیت در امور اقتصادی و اداری. ما متاسفانه در بسیاری از مسائل نه شفافیت اقتصادی داریم نه اداری. شما میری یه جایی میگی آقا مثلا فرض کنید تو شهرداری میاد میگی که آقا من میخوام این ملک مسکونی رو تجاریش کنم، میگه نمیشه. رشوه میدی، حالا میشه. اگه شفاف باشه نمیتونه این کارو بکنه. میگه آقا طبق مصوبه مثلا شورای شهرداری نمیشود. میگه خب مصوبه رو من ببینم که چیه. میگه نه این خصوصیه، این داخلیه، نمیتونیم شما نشون بدیم. محرمانه است به عبارتی. محرمانه جایی که امنیت ملی به خطر میفته استش، نه اینکه مصوبه نمیدونم شورای شهر رو یا شهرداری و چی و غیره اینا رو ما محرمانش کنیم. پاسخگو بودن دستگاه حکومتی به مردم. متاسفانه بسیار دستگاه پاسخگو نیستن. اصلا بعضی از پاسخگویی میترسن، اصلا بعضی از رسانه ها میترسن. من میگم رسانه، استفاده از رسانه مثل استفاده از مواد منفجر است. شما با مواد منفجره میتونید کوه ها رو منفجر کنید، راه از دل کوه ایجاد کنید، ولی اگه یه خطا بکنی ممکنه آخرین خطات باشه. یه مسابقه بکنه، یه گافی بده، این گافو میگیرن یا تحریف میکنن. حالا صحبتهای خود من مسابقه زیاد کردم، گاهی هم احساس کردم، یعنی احساس که نکردم، دیدم تحریف کردم. من گفتم مثلا در مصرف آب و برق و گاز و سوخت و اینا اگه صرف جویی بکنیم، به خصوص در برق و گاز و بنزین، میتونیم به 10 برابر قیمت صادر کنیم. بعد تیت زده طرف قدیری گفته اگه آب مصرف نکنید میتونیم صادر کنیم. مگه میشه آب مصرف نکرد؟ چرا تحریف میکنی؟ خب میخوان خراب کنن. حالا بعضیا با این مسابقه خراب میشن، بعضیام نه، ممکنه لطمه بخونن، ولی بالاخره گاهی اون که خراب میکنه خراب میشه. آمایش سرزمینی. ما باید آمایش سرزمینی انجام بدیم و عالمانه باشه. مثلا فرانسوی ها اومده بودن از قبل از انقلاب برای ایران آمایش سرزمینی انجام دادن. نظرشون این بود که 30% جمعیت ایران باید در سواحل خلیج فارس باشه. فولاد مبارکه قرار بود دم ساحل باشه تو بوشهر. خب فولاد آب لازم داره، آب دریا رو میگیرن میارن میریزن روی فولاد ذوب شده خلوت بشه. آقایون اصفهانی گل که انقلابی هم بودن، تو مصادر امور بودن، اینا اومدن فولاد مبارکه رو بردن اصفهان. پویسرش هم کلی صنایع دیگه رفته. ما الان داد میزنن که اصفهان آب نداره. خب این تصمیم غلطی گرفته شده دیگه. اون موقع که آمای سرزمینی بود، اتفاقا انرژی هسته‌ای تو بوشهر برای این بود که برق هسته‌ای برای این کارخانه برقشون رو تامین بکنه. ما باید طبق آمایش سرزمینی عمل بکنیم. حالا اون وقت فرانسوی‌ها بودن، حالا ما خودیا بیام این کارو بکنیم. منتها وقتی می‌خوایم آمایش سرزمینی انجام بدیم، باید ملی بیاندیشیم. نه اینکه یه نفر مثلا ما داشتیم اومدن گفتن آقا مثلا پالایشگاه در فلان منطقه باشه، بعد یه نفر از یه منطقه دیگه شده یه وزیر قدرتمند کشورمون، برداشته جای پالایشگاه رو عوض کرده برده منطقه خودش. منطقه‌ای نگاه کرده، بله شاید برای 1000 نفر شغل ایجاد شده، اما تو اون منطقه قبلی این پالایشگاه سوده بود، حالا میشه زیانده، ولی مردم اون منطقه خوشحالن که 1000 تاشون سر کار رفته. این اعمال فشارها برای تعیین جایگاه پروژه ها نباید لحاظ بشه. یه آدمی مسئول بوده اومده یه جایی وسط کبیر یا وسط منطقه خشک ایران کرده منطقه آزاد. چرا این آقا مثلا یه سمت بالایی داشته، خواسته یه خدمتی به منطقهش بکنه؟ آقا وسط خشکی، اونم با فاصله دور از دریا، منطقه آزاد. استفاده از امکانات بالقوه کشور، این هم باید باشه. ما الان مثلا سالی 100 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت میدیم، بعد میگیم آقا نیاز داریم به سرمایه خارجی. خب تو شما این 100 میلیارد دلاری که داری تو یارانه سوخت هدر میدی، دود میشه از آلودگیش هم اذیت میشیم، این یه جا بهتر هزینه کنیم. تمام بحث اقتصاد اینه کجا هزینه کنیم بهتره. استفاده از فرصت‌های موجود در سایر کشورها برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز کشور. الان هند و پاکستان اصلا دولتش تلاش میکنه که هندیا و پاکستانیا رو اینا رو بفرسته تو کشورهای دیگه شاغل بشن کار کنن. اونتا اونا هم خوشبختانه از دید دولت خودشون اینه که وقتی میرن خارج یه پولی به دست میارن، میان تو کشور خودشون هزینه میکنن. مثل بعضیا نیستن که اگر ارثی هم بهشون رسیده، خونه هم تو ایران داره، اینو بفروشن برداره ببره خارج. جلوگیری از فرار مغزا، گسترش فرهنگ تحقیق و مطالعه، این خیلی نکته مهمیه. افزایش آگاهی‌های عمومی که رسانه‌ها نقش اساسی دارن، گسترش مشارکت عمومی و نهادهای مدنی اسلامی. بدون مشارکت عمومی کارهای بزرگ رو نمیشه انجام داد. خود انقلاب بدون مشارکت عمومی امکان نداشت پیروز بشه. تو جنگ اگه این مشارکت نبود پیروز نمیشه. هر جا که این مشارکت وجود داشت و ایجاد شد ما اونجا پیروز شدیم، هر جا هم نداشت ما ضربه خوردیم. افزایش آگاهی‌های عمومی، گسترش مشارکت‌های عمومی و نهادهای مدنی اسلامی که عرض کردم، کاهش بار تکفل و افزایش داوطلبان کار در نیروهای بالقوه فعال. خب بعضیا فکر میکنن که ما مثلا زنا خونه دار باشن بهتره. البته فرزندداری، پرورش فرزند و همسرداری کار مهمی است که بر عهده زنان هست، اما اگه وقت آزاد داره چه اشکال داره از این نیروی بالقوه استفاده کنیم؟ طرف مثلا فرض کنید زبان خونده، خب میتونه تو خونش بشینه، حتی تو باید محیط اسلامی بشه، چه تو خونه چه خارج از خونه. تو محیط اسلامی اگه بود وقت آزادش رو، نه وقت تربیت فرزندش رو، نشست ترجمه کرد، چه اشکال داره؟ خیلی خوبه. خب اگه مثلا خانوما نمی اومدن معلم بشن، مدارس دخترانه رو باید آقایون میگردوندن. البته اگه نباشه آقایون هم بگردونن. یا مثلا پزشک بانوان خیلی موقع مردا بودن. الان اینقدر خوشبختانه زنان تو مسئله پزشکی پیشرفت کردن و حضور داشتن که یه زن برای کارهای مربوط به زنانگیش لازم نیست به پزشک مرد مراجعه کنه. اینقدر پزشک زن هست. خب خیلی خوبه. با ارزش محسوب شدن هر کار حلالی. هر کار حلال بود این کار با ارزشه. کار یدی هست. هر کاری هست حلاله. حلال باشه. اون تو بعضی هم میگن اگر حقوقش بالا باشه بله. الان اینا ایرانیایی که میرن ژاپن به هر کاری دست میزنن. اون تو میگن تو ایران میگن آقا اون حقوق به ما بدن ما هم اونطوری کار کنیم. ژاپن در نداری کار کردن مردمش، آلمان هم بعد از جنگ همینطور. تا الان دارا شدن، الان هم دارن کار میکنن. من برام تعریف کرد یکی گفت من رفته بودم توی کارخونه اونجا دوره میدیدم. دختر رئیس کارخونه به اون بزرگی میومد تو کارخونه نظافت میکرد، دانشجو هم بود. وقت غیر تحصیلیش میومد نظافت میکرد، از باباش حقوق میگرفت. چه اشکال داره؟ ما فکر میکنیم اگر یکی بچه پولدار بود باید نمیدونم کار نباید بکنه. تقویت فرهنگ حفاظت از اموال عمومی و میراث فرهنگی. من انقدر ناراحت میشم میبینم بعضیا میرن رو میراث فرهنگی اسم خودشون رو مینویسن یه کاری میکنن، یا طرف میره مثلا رو کول این شیری که توی شیراز پرسپولیس به اصطلاح میشینه عکس یادگاری میگیره. آخ خجالت بکش، حیا کن. بعد این فرهنگ حفاظت از اموال عمومی، آقا سوار اتوبوس میشی مراقب با چیزی خراب نکنی، خط نکش رو صندلی، پارش نکن. تقویه تقاضای کمک از بودجه عمومی، تقاضای یارانه. کمیته امداد برای اینکه اینایی که تحت پوشش قرار میگیرن خجالت نکشن، اینو به یه امر عادی تبدیل کردن. یه زمانی طرح شهید رجایی بود به روستایی ها حقوق میداد، کت خدا هم میومدن میگرفتن. الان عرض نمیدونم نفری 300-400 هزار تومان یارانه میدن به برخی از اقشار ماهانه که بیشتر هم شده یه مقدار. آقا نباید ما بگیم این حق ماست، حتی اون که داره سعی میکنه خودش رو ندار جلوه بده برای اینکه اینو بگیره. یه زمانی یه بودجه گذاشته بودن برای مناطق محروم، این استانها و اینا همه تلاش میکردن بگن ما محروم که یه تیکه از این بودجه. یعنی تبلیغات مخربه که همه خودشونو محروم نشون بدن، ضررش بیشتر از اون پولی بود که احیانا بگیرن. هی محرومیم محرومیم محرومیم، چه خبره؟ گرفتن کمک مثلا از کمیته امداد باید این قباحت داشته باشه، نه اینکه افتخار کنی که من رفتم از کمیته امداد اینقدر پول گرفتم. ترغیب اقامت داوطلبانه در روستاها و نقاط دورافتاده و محروم. حالا اینکه چطوری ما میتونیم ترغیب کنیم؟ حالا من اونجا توی استراتژی‌ها و راهکارها ذکر میکنم. مثلا اگر دسترسی به اینترنت در ما باند قوی، یعنی پهنای باند بالا در روستاها فراهم بشه، طرف بتونه تو خونش بشینه اینترنت هم داره، بتونه اگه میخواد تو دانشگاهی بره اینترنتی بره، طرف میتونه تو روستای مثلا ابیانه ما باشه که ما خوشبختانه تو ابیانه وای فای داریم، اینترنت داریم، تو اینترنت تو دانش تو ابیانه بشینه تدریس بکنه، دانشجو باشه، بره تو فلان دانشگاه کانادا دانشجو اونجا باشه، کنفرانس بذاره. من بشینم مثلا در ابیانه، خبرنگارا هم اینا واسه بشن، من صحبتام کنم، اونام تو چه بسا تو خونه خودشون نشستن اینو تبدیل کنن، خبر کنن، بدن روزنامه یا بدن به سایت چاپ بشه. طبیعتاً بنده ترجیح میدم تو ابیانه زندگی بکنم تا تو این ترافیک کشنده تهران و تو این آلودگی. تنظیم جمعیت کشور که در شرایط فعلی سال 93 من نوشتم افزایش جمعیت، ما نیاز به افزایش جمعیت داریم، اینم باید درست بکنیم. ایجاد آرزوهای قابل دسترس برای مردم. آرزوهام باید قابل دسترس باشه. بعضی یه آرزوهای مطرح میکنن که در دسترس نیست، اصلا امکان شما نداره. این هم سیاست ها بود. حالا استراتژی ها، استراتژی اصلاح فرهنگ عمومی، استراتژی اصلاح ساختار اداری و قوانین، استراتژی اجتماعی، استراتژی تأمین اجتماعی و البته استراتژی اصلاح ساختار اداری. اینا رو تعیین کردم. حالا استراتژی کلی چی باید باشه اینجا و استراتژی کلی هم باید تدوین کنیم، اینا تک تک. بعد میگم استراتژی ما چی باشه، به همه ابعادش باید اشاره کنیم، به هم ارتباط دارن. اما استراتژی اصلاح فرهنگ عمومی چیه؟ استراتژی فرهنگ کار، به اصطلاح اصلاح فرهنگ کار، ترویج فرهنگ مصرف بر اساس الگوهای مناسب و قناعت در مصرف، ترویج فرهنگ کالاهای مصرف کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی ترجیح بدیم، اصلاح فرهنگ صادرات، فرهنگ مالیات، فرهنگ پسنداز، ترویج فرهنگ مناسب برای سرمایه‌گذاری دارایی در توسعه اقتصادی، ترویج کار گروهی، ترغیب به مشارکت، تعدیل توقعات. توقعات باید در حد امکانات کشور باشه. ما توقعات مردممون اصلا در حد گاهی چند صد یا چند هزار برابری امکانات کشور است. پاکسازی و نابسازی باورهای دینی از خرافات و انحرافات. اینکه ما بشینیم همش دعا کنیم. حالا من تو قسمت فستی که مربوط به دیدگاه اسلام گفتیم آقا عمل کن، اینکه بشینی فقط دعا کنی فکر کنی خدا بهت میرسونه، اصلا خدا ملعون میدارد کسی که بتونه کار کنه، کار نکنه بشینه ای دستشو بره دریافت کمک و فلان و اینا. حالا چی از مردم دعا کنی که خدا اینو به من بده، خدا اونو به من بده. ایجاد قفل در دریافت کمک از بیت المال، یارانه ها، ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ حساسیت و حفاظت از اموال عمومی، تقویت اعتماد به نظام و امید به آینده، تقویت اعتماد به نفس و احساس عزت، که مثلا این اعتماد به نفس و عزت ما باید از بچگی، حتی از قبل از مدرسه، قبل از حتی مهد کودک، حالا با کارتون و با جای دیگه این رو ترویج کنیم. صهیونیستا معتقدن که خودشون انسان برترن و بقیه ملت‌های دنیا همه حیوان ناطقن. حالا این صهیونیستی که از بچگی بهش گفتن تو نژاد برتری، حالا مثلا اینا میگن روزی که مسیح بیاد، الان منتظرم بیاد، قبول ندارن حضرت مسیح رو، چون تو تورات وعده داده شده که مسیح خواهد آمد، یه پیغمبری از بین شما، از بین برادران شما خواهد آمد، اینا قبول ندارن مسیح اون پیغمبر است. هنوز منتظرم پیغمبر ما هم که قبول ندارن. میگن اگه اومد اون وقت هر یهودی 2800 تا برده خواهد داشت که باید به اون خدمت بکنن، هر کدومشون، بقیه مردم باید برده اونها باشن. ولی همین احساس عزت باعث میشه یهو بره سراغ کارهایی که میتونه بکنه، نگه من کم دارم. اگه احساس کنه کم داره پیشرفت نمیکنه. و همین باعث شده اینا جنبه های مختلف در دنیا حکومت بکنن. مثلا در آلمان کل یهودی ها 150,000 نفرن، اما 100 تا نماینده مجلسشون یهودی هن. تقویت اعتماد به نفس و احساس عزت. ژاپنی ضرب المثل دارن، میگن یا کاری رو دیگران میتونن بکنن پس تو هم میتوانی، یا کاری رو دیگران نمیتونن بکنن پس تو باید این کار بکنی. ایجاد آرزوهای مناسب در حد امکانات، معرفی چشمنداز 1404، حالا در آینده تدوین 1420، 1440، 1450. این که تدوین کنیم کافی نیست، این باید تبدیل بشه به یه ملکه ذهن همه که ما همه فکر کنیم بدانیم، که بستگی داره به عمل کرده ما. تک تکمون باید تلاش کنیم تا کشور رو برسونیم به این چشمنداز. اونتا چشمنداز هم باید شدنی باشه. همینطوری یه چیز درست کنیم، بگیم مثلا ایران باید سال 1420 پیشرفته ترین کشور جهان باشه. خب این شدنی نیست. ولی خیلی میتونیم پیشرفت کنیم. برخی نظرسنجی‌ها نشون میده که وقتی از افراد در مورد آرزوها سوال میکنن، ابتدا آرزوهای شخصی رو میگن، مثل تحصیل، ازدواج، اشتغال، مسکن و برخورداری از ثروت برای خود و خانوادهشون. برخی دیگر ابتدا موضوعاتی نظیر پیروزی اسلام، سربلندی نظام، اعتلای ملت، طول عمر، سلامتی رهبری، رفع مشکلات، و رفع محرومیت های اقشار ضعیف، ذلت و خواری مزدوران بیگانه، ضد انقلاب، شکست اسرائیل و استکبار جهانی و پیروزی ملل مسلمان را آرزو میکنه. این مهمه که این اول برای خودش آرزو میکنه یا اول برای حالا یا مثلا ظهور حضرت یا آرزوهای مختلف. مثلا حضرت زهرا سلام علیها ابتدا برای دیگران دعا میکردند، بعد برای خودشون و فرزندانشون. ما باید اینو جا بندازیم تو اذهان. یه کاری کنیم بچه هامون، نیروهامون، جوانامون، مردممون اینطوری بار بیان، درست بار بیان. این راجع به استراتژی اصلاح فرهنگ عمومی. استراتژی اجتماعی و اداری، اصلاح ساختار اداری و قوانین، اصلاح ساختار قانون کار و سایر قوانین، ایجاد ساختار مناسب حکومتی برای زمینه سازی گسترش اشتغال، حاکمیت شایسته سالاری حتی در مقابل امنیت شغلی. شایسته سالاری مهمتر از امنیت شغلیه که توضیح دادم که اگر کسی گیرم موقع استخدام بهترین بود، اما در طول مسیری که بهتر پیدا شد دو باید بیا جای اینو بگیره، داره که الان نمیتونه، باید 30 سالی هست. شفاف سازی امور مالی و اداری دستگاه حکومتی، مقابله با مفاسد اداری، حاکمیت اصل پاسخگویی و اطلاع رسانی، حاکمیت اصل مردم سالاری، رعایت حقوق و احترام و شخصیت مردم. من کتابی نوشتم به نام برنامه جهاد اداری نجات ارباب رجوع. میگم اگه کسی مجبور شد مراجعه بکنه که بهش میگیم ارباب رجوع، این اسیر رجوع، چیکار بکنیم که نیاد؟ نیازی به اومدن نداشته باشه و کارش انجام بشه. حالا راهکارش هم اونجا توضیح دادم. جلوگیری از اسراف و تجمل، اصلاح سیستم اداری برای کاهش نیاز به مراجعه مستقیم و حضوری مردم که عرض کردم، و پاسخگویی به مردم. باید اگر یه نفر گفت آقا پاسخ منو مکتوب بده، باید مکتوب جواب بده. مثلا میگه من میخوام این کارو بکنم، میگه نمیشه. رشوه که بگیری میگه میشه. خب تو میگی نمیشه، به چه استنادی میگی نمیشه؟ اون استناد به من نشون بده، بنویس برام، بگو به استناد ضابطه فلان نمیشود. بعد اون ضابطه رو برای من نشون بده چیه، به من بگو کجا این ضابطه تعیین شده، ضابطه چیه؟ نه این داخلیه، داخلی نداریم. عرضم به حضور شما که الان شما میری یه نامه به ادارات میدی، حتی ممکنه شمارش هم به شما ندن، داره که باید رسید به شما بدن که آقا موضوع این نامه با این شماره و این تاریخ دریافت شد. خیلی ادارات نمیدن، باید بدن. شفافیت اسناد رو هم که گفتم و تصمیمات. حالا یه ذری چیزا هستش که مثلا الان یه بحثی هست راجع به مجلس، که مجلس آراء شفاف باشه. مجلس تحت فشار افکار عمومی تصفیه کرد، منده گفت تصمیمات آراء مجلس، دولت و مجمع تشخیص. دولت اصلا خیلی تصمیماتو نباید بگه، محرمانه است. مثلا الان جلسه بذارن بگن آقا تصمیم بگیریم که ارز رو چه قیمتی بدیم، جلسه امروز کافی نیست، میفته به جلسه بعد. تو این فاصله همین که بگن آقا داریم بررسی میکنیم ارز رو چند بگیم، خودش بحران ارزی و مالی تو این کشور ایجاد میکنه. اینا عمدن اون دوتا رو آوردن که مال خودشون نشه. این شفافیت باید باشه. بعد مثلا طرف مراجعه میکنه بهش نمیگن آقا، اگه زنگ بزنن مثلا، حالا من تو اونجا اون کتاب برنامه جهاد اداری نجات ارباب رجوع بردم، یکی زنگ بزنه که آقا من میخوام این کارو بکنم، چی باید بیارم؟ یه پاشو بیا. چرا پاشو بیا؟ بهش بگو چی کار باید بکنه، شمارهشو بگی، ایمیلشو بگی، براش ارسال بکن، بیا یه فرم از پر کن، فرمو براش بفرست، اون خونه بشینه پر کن. اگه میتونه اینترنت دیگه، الان خیلی به خاطر مسئله اینترنت و دولت الکترونیک این کارا خیلی ساده شده. استراتژی توسعه نیروی انسانی، پرورش نیروهای کاردان و کارآفرین، ارتقای سطح علمی مردم، جذب نیروهای کارآفرین و مغزها، گسترش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در مقاطع زیر دیپلم تا فوق دیپلم. این خیلی ما هی لیسانس و فوق لیسانس اضافه میکنیم. آقا اینا رو هر کی فارغ التحصیل میشه یه کاری بلد باشه. الان خیلی که دیپلم میگیرن بلد نیستن. حالا شون خوشبختانه اعلام کردن آموزش پرورش استراتژیش اینه که هر کی دیپلم میگیره با یه فنی آشنا باشه، یه کاری بلد باشه که بتونه بره اونجا. دانشگاه هم نتونست بره، کار بتونه بکنه، زندگی درآمد بتونه داشته باشه. تقویه روحی خودباوری و اتکا و استفاده از توانایی‌های ذاتی. این خدا انسان رو اشرف مخلوقات عالم آفریده، همه هستی رو آفریده، فرشته‌ها رو آفریده، تو رو اشرف مخلوقات عالم آفریده. خودت باور داشته باش. این باور ما باید القا بکنیم، از والدین گرفته برای بچه‌هاشون تا دیگران. استراتژی اجتماعی، تنظیم جمعیت در حین تسهیل ازدواج که در شرایط فعلی کشور نیاز به افزایش جمعیت داریم. کاهش بار تکفل، این افزایش کسانی که بالقوه توان کار دارن. جلب مشارکت عمومی در کلیه امور. هر جا مشارکت عمومی موفق شدیم. توسعه نهادهای مدنی اسلامی، مثلا تو نظافت شهر. ها آشغال نریز. طرف موز میخوره پوستشو میندازه تو خیابون. آشغال شد تو شیشه ماشین. ماشین چند میلیاردیه ولی شیشه رو برمی‌داره میکشه پایین یه آشغال میندازه اونجا. برای چی این کارو می‌کنی؟ خب یه کیسه پلاستیک بزن اونجا بنداز اونجا. بنداز تو سطل آشغال. آلمانی ضرب المثل دارن میگن هر کس جلوی خونه خودش رو تمیز کنه شهر تمیز میشود. جلب مشارکت عمومی. یا مثلا تفکیک زباله از مرکز. من یه بار حساب کردم خیلی سال پیش، با تفکیک زباله میشه ساخت پول ساخت 100 متر سد کرج رو در سال تامین کرد فقط تو تهران. توسعه نهادهای مدنی اسلامی، مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اجتماعی. استراتژی تامین اجتماعی چی باشه؟ هدفمند در جهت اقشار ضعیف، که خوشبختانه تو این دولت الان اعلام کردن که مثلا تمام، اول که اعلام کردن تمام بچه‌هایی که به دنیا تا هفت سالگی هر چه معالجه بخوام بشن، چه هر هزینه‌ای داشته باشن، بستری بخوام بشن، مجانی. بعدم گفتن آقا همه بیمه. آقا همه ایرانی‌ها رو بیمه دارن میکنه. هماهنگ این باید با توان اقتصادی کشور باشه. بعضی میگن آقا تو آلمان و انگلیس اونه، بابا مالیاتی که انگلیس میگیره از مردم از کل بودجه کشور ما بیشتره. پس باید با توان اقتصادی باشه. عدم تشویق تنبلی و کاهلی. با خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید. این ضرب المثل ها رو باید بردارن، ضرب المثل موجود ترویج کن. آقا باید کار بکنی. قدیما به هم میرسیدن میگفتن خدا قوت. خدا قوت بده بیشتر کار کنی. الان بعد از دو روز تعطیلی میان میگن آقا خسته نباشی. چی خسته نباشی؟ استراتژی اصلاح ساختار اقتصادی، عدم اتکای اقتصاد کشور به فروش نفت خام، احتساب منابع زیرزمینی به عنوان دارایی و نه درآمد، اختصاص دارایی ها به امر توسعه عمرانی و تولیدی، اتکای اقتصاد به کار و تلاش مشروع آحاد مردم، جهتگیری عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی، استفاده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی و سیاسی و دیگر مزیت های کشور. ما کشورمون از مجموعه وسط کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بزرگتره. شفاف سازی اقتصادی، واقعی کردن قیمت‌ها، حذف یارانه‌های کالاها و خدمات. این پولی که داریم میدیم یارانه میدیم که قیمت بیاد پایین، قیمت بازار با قیمت یارانه تفاوت داشته باشه، منشأ هزار فساده. کار اینو باید تو بخش دیگه ما راجع به صحبت بکنیم. قیمت‌ها واقعی بشه. اولویت بخشیدن به واقعی کردن قیمت فرآورده سوختی و انرژی‌زا. خصوصی سازی خیلی مهمه. بخش خصوصی به کسی پول مفت نمیده، اما بخش دولتی طرف میشه مدیر عامل یه شرکت دولتی، هر چی فک و فامیل و دوست و آشنا و همشهری و هم حزبی میخواد جذبش بکنه. بخش خصوصی به برادرش هم پول مفت نمیده. بخش خصوصی مقتصدتره، بهتر عمل میکنه. اولویت در ساخت امور زیرمنایی و تولیدی، اولویت طرح‌های نیمه تمام و اشتغالزا. حالا مثلا شما اگه یه پولی داشته باشید بیایید توی روستا بگید ما می‌خوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم، میگن آقا مثلا اینجا رو چراغ بکشید، جاده مثلا کوچه‌ها روشن باشه. اولویت ایجاد اشتغاله. حالا مثلا یه روستایی 1000 نفر جمعیت داره، 100 تاش بیکارن، شما بخوای برای اون 100 نفر شغل ایجاد بکنی، اون 900 تای دیگه میگن بس ما چی؟ نه، اینو بیا اینجا هزینه کن، بذار اون شاغل بشه. پانش جوونا، پانشن روستا رو ترک بکنن. آقا بس ما چی، این روستایی اگر شاغل بشه درآمد داشته باشه فردا میاد خواستگاری دخترت تو، از محل درآمدش بد میشه، کار دیگه هم کرد. تکیه بر سرمایه های داخلی، اول باید سرمایه خودمون رو درست عمل کنیم، از سرمایه خارجی هم اشتغالزا تولید محور استفاده کنیم. استفاده از فرصت های موجود در سایر کشورها برای اعزامه نیروی کار مازاد بر نیاز به خارج، به نوعی که درآمد ارزی آنان به ایران بازگردد، رعایت محیط زیست یا توسعه پایدار. استفاده از موقعیت تاریخی و جذابیت مذهبی، باستانی و طبیعی برای جلب توریست. متاسفانه اقتصاد ما از شفافیت لازم برخوردار نیست. باید اقتصاد ما شفاف بشه. مثلا میگن میزان یارانه های پنهان سوخت ما 100 میلیارد دلاره. چرا 100 میلیارد دلار یارانه ایش انعکاسی در بودجه نداره؟ اگر بخوایم این حماقت رو هم ادامه بدیم، حداقل شفافش کنیم، تو بودجه بیاریم ما 5 میلیون میلیارد تومان داریم اختصاص میدیم برای یارانه سوخت. 5 میلیون میلیارد تومان یعنی چقدر؟ اگر هزینه ساخت خونه متری 10 میلیون تومان باشه، یه خونه 100 متری میشه 1 میلیارد تومان. 5 میلیون میلیارد تومان یعنی سالانه معادل ساخت خونه 5 میلیون خونه 100 متری ما داریم میذاریم تو باک بنزین ماشینا. خواهی چه کاریه؟ شفاف که بشه برای مردم روشن میشه. من پیشنهادم این بوده که آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حالا بودجه رو منتشر میکنن، یه نظر شفاف ارقامو مینویسه، ولی این ارقام برای مردم قابل لمس نیست. برای اینکه قابل لمس بشه، یه بارم همین بودجه رو به عنوان نفر ماه تومن آقا به ازای هر ایرانی چقدر بودجه آموزش پرورشه، چقدر بودجه وزارت علوم، چقدر بودجه سیاست خارجیه، چقدر بودجه دفاعیه، چقدر ما نفت میفروشیم، چقدر درآمد مالیاتی داریم، اینطوری که باشه برای مردم قابل لمس تره. و اما استراتژی جامع، حالا اینا رو گفتم تک تک، اینم یه صفحه است، من اینم براتون بخونم که استراتژی جامع ما چی باید باشه. اصلاح ساختار اقتصادی در فضای تفاهم و هماهنگی کامل ارگان‌های مختلف نظام در راستای اتکای به کار و تلاش مشروع آحاد مردم و عدم اتکای اقتصاد و امور جاری کشور به دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام و احتساب ثروت حاصله از منابع زیرزمینی به عنوان دارایی و نه درآمد، اصلاح ساختار اداری و قوانین و حرکت به سمت خصوصی سازی و نیز واقعی سازی قیمت‌ها و شفاف سازی اقتصاد از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها، اگه لازم باشه بدیم، با اولویت واقعی کردن قیمت فرآورده‌های سوختی و انرژیزا که اگه واقعی بشه اصلا قاچاق ور میافته، مردم هم بی خود اینقدر اسراف نمی‌کنن، و برقراری تأمین اجتماعی هدفمند در محدوده امکانات کشور به منظور محرومیت زدایی و استقرار عدالت اجتماعی و ترویج الگوی مناسب مصرف و صرف سرمایه حاصله در زمینه ساخت امور زیربنایی و تولیدی با اولویت طرح‌های نیمه تمام و اشتغالزا و تحقق رشد اقتصادی با توجه به موقعیت عالی جغرافیایی اقتصادی سیاسی مزیت‌ها و حفظ محیط زیست و با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و نیز استفاده از سرمایه‌های خارجی به خصوص در امور اشتغالزا که امکان صادرات محصول آن وجود داشته باشد و یا کشور را از واردات بی‌نیاز سازد و فراهم آوردن زمینه‌های لازم، یعنی لازم نیست ما تو هر چیزی بریم سرمایه گذاری بکنیم یا سرمایه خارجی استفاده کنیم، تو جایی که بشه این فواید رو برای ما داشته باشه، و فراهم آوردن زمینه‌های لازم به منظور استفاده از فرصت‌های موجود در سایر کشورها برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز به خارج و نیز اصلاح فرهنگ عمومی و تحول ساختار نیروی انسانی به سمت پرورش نیروهای کارآفرین و نه همش مطالبه گر، برای زمینه سازی تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی همه جانبه در راستای آرمان‌های اسلامی و منافع ملی کشور در چارچوب چشم‌اندازهای 20 ساله تا 50 ساله. اینو من به عنوان استراتژی کلی معتقدم باید اینو ما در نظر بگیریم. این قسمت استراتژی‌ها یعنی فصل 15 هم تموم شد. حالا آخرین فصل این کتاب فصل 16 هم یعنی راهکاراست. استراتژی رو گفتیم، حالا راهکار، بعضی از راهکارها رو ذکر میکنم، همه راهکارها نیستیم. و بعدش هم گفتیم آقا تحقیقات راجع به این چیزا انجام بشه، دانشجوها، رساله ها، اینایی که میخواد انجام بشه چه کارهایی باید صورت بگیره و البته منابع این مطالبی که اینجا نوشته شده هم ذکر شده. تشکر میکنم از حوصله‌تون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا آخرین فصل کتاب که راهکارها هست.